بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بهداشت و چیزی که هم زینت محسوب میشه، زیبایی محسوب میشه و سلامتی هم به همراه دارد. یکی از این چیزها عطر است. عطر چیزی است که پیامبر ما دوست داشت، محبوب است نزد پیامبر، و محبوب ترین شی نزد پیامبر عطر است. حتی ایشون اموالی که در راه عطر مصرف می کردن بیشتر از اموالی که در راه غذا خوردن مصرف می کنن. مبالغ بیشتری می دادن به خاطر عطر، جوری که از قضا هم از قضا و خریدن مواد غذایی بیشتر است. و می فرمود حب به الیه من دنیاکم النساء و طیب، حب به الیه، چیزی که از دنیای شما دوست دارم و نزد من محبوب است و مطلوب است، یکی زن هاست و دیگری عطر است. البته پیامبر خیلی به عطر اهمیت می دادن و عطر باید بوی تندی داشته باشد، بوی زیادی داشته باشد، تا اینقدر از عطر استفاده می کردن، زیاد استفاده می کردن، که ایشون هرگاه از یک کوچه رد می شدن عطر خودشون در اونجا، بوی عطرشون در اون کوچه می ماند، یا هرگاه وارد خانه ای می شدند عطرشون در اون خانه می ماند. و هر شخصی که از این کوچه رد می شه یا وارد اون خونه می شه می فهمه که پیامبر اونجا بوده یا از این کوچه رد شده. از بس این که پیامبر زیاد عطر می زشتند و عطری که بوی زیادی دارد و تند دارد، از کوچه که رد میشن، هر کسی از اون کوچه رد میشه میفهمه که پیامبر از اینجا رد شدن. یا خونه ای که وارد میشن و خارج میشن، هر کسی وارد اون خونه میشه میفهمه که پیامبر اینجا بوده است. از عطرش و از تندی عطرش و بوی عطرش این را میفهمن. حتی بعضی ها مبالغه میکنن، میگن تا 3 روز بوی عطر پیامبر، به عطر خاص خودش، عطر پیامبریش، تا 3 روز این عطر پیامبر توی خونه میموند یا تو کوچه ها میموند. به این شکل در حدیث کسا هم این را بله میبینیم و میخونیم که هر کس وارد خونه حضرت زهرا، چون پیامبر اونجا بوده، هر کس، چه امام حسین، حضرت امیر وارد میشد، به صرف این که وارد خونه میشد میگفت که من بوی خوشی استشمام میکنم، که انه بوی و عطر پدر بزرگم، که انها رائحت جدی، یا امه، مادرم، انی اشم رائحت طیبه، من بوی خوشی استشمام میکنم، که انه بوی خوش پدر بزرگم، عطر پیامبر و پدر بزرگم. بله، حضرت زهران فرمود بله، این پدر بزرگت اینجا خوابیده است زیر کساست. پس این یه چیزیست که برای پیامبر معروف بوده، خیلی به عطر مقید بود و عطرای خوبی هم استفاده میکرد و مبالغی در راه عطر میدادند، بیش از مبالغی که در مورد غذا و مواد غذایی میدادند. خیلی خوب، البته این اختصاص به پیامبر ما ندارد، کل پیامبران، سنت کل پیامبران استفاده از عطر. از این جهت هم پیامبر خیلی سفارش کردن، ائمه ما خیلی سفارش کردن، تأکید کردن که از عطر استفاده کنیم. توصیه کردن مسلمانان و مؤمنین این است که از عطر استفاده کنن. و اگر امت اسلامی به این سفارش پیامبر عمل کنن و از پیامبر پیروی کنن در این کار و در این جهت، ما امتی خواهیم داشت که خوشبوست و معطر. و این معطر بودنش از دو جهت خواهد بود، یکی خوشبوی خود عطر و دیگری بل اسم و رسمش در دنیا و بین امتهای دیگر. این امت، امت خوشبوست و همیشه معطر و از عطر استفاده میکنن. اگر به این سفارش عمل میکنن، ما یه امت جور دیگری خواهیم داشت و جذابیت دیگری دین ما خواهد داشت. خیلی خوب، مهم این است که این عطر هم زینت است، هم زیبایی است و هم سلامتی است، باعث سلامتی. روایات ما در این جهت متواتر است. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید: ما طابت رائحة عبد الا زاد عقله. عطر و بوی کسی خوش نشود، معطر نشود بدن کسی مگر اینکه عقلش زیاد بشه، قوت درکش زیاد بشه. پس این تقویت کننده عقل است. ما طابت را معطر نشود رائحه عبد و عبدی بنده ای الا زاد عقله، مگر اینکه عقلش زیاد بشه. باز پیامبر می‌فرماید: الطیب یشد القلب. طیب یعنی عطر، قلب را تقویت می‌کند. یشد القلب، پس این مقوی قلب است، خاصیت درمانی داره، بهداشتی داره، سبب سلامتی قلب میشه، سبب تقویت قلب میشه. بعد می‌فرماید: و الریح الطیبه تشد القلب. بوی خوش، بوی خوب، بوی عطر قلب را تقویت میکند. تشد القلب و تزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. باز روایتی از حضرت امیر داریم، میفرماید: الطیب نشرتون. طیب یعنی عطر، باعث سرور، خوشحالی، انبساط نفس، هم و غم را برطرف میکند و سرور و سبکی و خوشی بر شخص غلبه می کند. روایتی داریم که سه چیز بدن از اونها خوشحال میشه، از بودنشون خوشحال میشه. فرماید: ثلاث یفرح بهن الجسم و یربو، زیاد میشه، چاق میشه. سه چیز بدن را خوشحال میکند و چاق میکنه، زیاد میکنه، یربو. الطیب یکیش عطر، اولیش عطر است. و لباس لین، پوشاک نرم، لباس نرم. و شرب العسل، خوردن عسل است. اینها بدن خوشحال میشه. کسی که از عطر استفاده میکنه بدنش خوشحال میشه. کسی که لباس نرم میپوشه بدنش خوشحال میشه، احساس راحتی میکند. کسی که عسل میخوره بدنش خوشحال میشه. روایتی هم داریم: انه لو کان شیء یزید فی البدن، اگر چیزی بدن را زیاد میکند، لکان الغمز فشار دادن، یزید و لین من الثياب لباسهای نرم، و کذالک الطیب عطر هم همین خاصیت را دارد. خب فشار با ماساژ تفاوتی داره، مگر اینکه ماساژ همراه با فشار باشه. این فشار دادن سببه. ما توصیه میکنیم به اینایی که مثلا دستش یا پاش لاغر است و مشکل دارد، میگیم مرتب این را فشار بده یا کسی برای او فشار بده. خود فشار دادن سفارش شده، غیر از ماساژ. ماساژ هم هست، اونم سفارش شده، ولی فشار دادن این اثر را دارد که باعث چاقی اون عضو میشه، باعث چاقی بدن میشه. خیلی خوب، البته این به طور کلیس فواید عطر بله اینجا ذکر شده، فواید درمانیش و چیزهایی که ارتباط به سلامتی انسان دارد، ارتباط دارد به زیادی عقل و تقویت قلب و برطرف شدن هم و غم است و زیاد هم بستر شدن، زیادی زیاد شدن هم بستر شدن است. خیلی خوب، بله این به طور کلی است. حالا یه سری نکته هایی باید اشاره کنیم. نکته اول این است که انسان چقدر باید عطر بزنه؟ آیا هر روز باید این کار را بکنه یا نه؟ است از روایات استفاده میشه و مثلا در خصوص مناسبت ها و مثلا عروسی باشه، شادی باشه، مجلسی باشه عطر استفاده کنه، یا نه هر روز باید از عطر استفاده کند؟ از روایات ما استفاده بشه که هر روز این کار را بکنن. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماید لا ينبغي للرجل، سزاوار نیست برای مرد. ببین زنم نفرموده، حالا زن بعدن میاد، ولی مرد روی مرد تأکید شده. چرا؟ چون مرد از عطر استفاده نمی کنن. خانم ها خود به خود استفاده می کنن، ولی آقایون استفاده نمی کنن. به همین جهت تأکید رو مرد آمده. لا ينبغي، سزاوار نیست برای مرد، للرجل، ان يدع الطيب في كل يومين، اینکه عطر را رها کند و از عطر استفاده نکند در هر روز. این سزاوار نیست، باید هر روز از عطر استفاده کند. سزاوار اینه که هر روز از عطر استفاده کند، في كل يومين. فإن لم يقدر، اگر قدرت نداشت، لگران است و پول ندارد و نمیتونه تهیه کند، فإن لم يقدر فيوم و يوم لا، روز در میان، یا روز از عطر استفاده کند یا روز استفاده نکند. فإن لم يقدر، اگر قدرت نداشت، توانایی نداشت، ففي كل جمعتين، هر هفته یه بار، و هر جمعه، روز جمعه مرادیست هفته است. ولا يدع ذلك، این کار را رها نکند. از پیامبر هم نقل شده که فرمودند بله قال حبیبی جبرائیل، جبرائیل به من فرمود تطیب یوم و یوم لا، روز در میان از عطر استفاده کن. البته این خاص شاید خاص پیامبر است، چون پیامبر خودش بدنش بوی عطر دارد، چه از عطر استفاده کند چه استفاده نکند. بیشتر مراد این است که برای خود پیامبر روز در میان است، ولی برای دیگران هر روز است. و خصوص روایاتی داریم میفرماید من تطیب اول النهار، کسی که از عطر استفاده کند در اول روز، لم یزل عقله معه، عقلش و قوت درکش پابرجا خواهد بود. بله، و روایتی داریم که حضرت سجاد هرگاه میخواستن از خونه خارج بشن عطر بزنن. حالا این نکته اول بود. نکته دوم این است که زمانش در کدوم ساعات روز از عطر استفاده کنن. از روایات استفاده میشه که برخلاف سرمه که در شب است، عطر در اول روز. من تطیب، امین روایتش که خوندیم، اول النهار، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلامه، من تطیب اول النهار، کسی که عطر بزند اول روز، لم یزل عقله معه الى الليل، عقلش پابرجا خواهد بود و قدرتمند خواهد بود تا شب. و همچنین موقع خارج شدن از خانه که همون روایت امام سجاد اذا اراد ان یخرج و لبس ثیابه، هرگاه میخواستن از خونه خارج بشن لباسهاشون را پوشیدن، تناول الممسکه، عطردان را، مشکدان را می گرفتند و اخرج منها یه مقداری از این مشک خارج می کردند، فتمسح به، خود را با او می مالیدند. این نکته دوم بود. نکته سوم، پیامبر می فرماید عطر زنها با عطر مردا فرق می کنند. عطر زنها ما ظهر لونه، عطر زنها اون عطریست که رنگ داره، رنگش ظاهر باشه، و خفی ریحه، ولی بوش مخفی باشه، کم باشه، رنگش زیاد است، رنگ داشته باشه ولی بوش کم باشه. و طیب الرجال ولی عطر مردان ما ظهر ریحه، اونی که عطرش و بوش ظاهر باشه و خفیه لونه رنگ نداشته باشه، رنگش مخفی باشه. در عین حال یک روایتی داریم که پیامبر عطر استفاده میکردن تا جایی که سفیدی مشک در فرق سرش دیده میشد، رنگ مشک و سفیدی مشک در سرش دیده میشد. این معناش این نیست که عطر مرد هم باید رنگ داشته باشه، ولی این روایت این رو میخواد نشون بده که این پیامبر اینقدر از عطر استفاده میکردن، یعنی زیاد استفاده میکردن تا جایی که رنگش توی فرق سر نمایان میشه و میماند. مثلا هم بله فرماید که روایت بعدی کانه دلیل این مدعا، این روایت بعدی است، انه کانه یکثر الطیب، زیاد از عطر استفاده میکردن، حتی کان ذالک یغیر لون لحیته و راسه، تا جایی که عطر رنگ سرش و روی سرشون و رنگ محاسنش را تغییر میداد به صفره زردی. پس در حقیقت اون عطر رنگ به خاطر اینکه رنگ عطر این تغییر به وجود نمیاد، قرار است این است که عطر مرد رنگ نداشته باشه، به اون صورت رنگش مخفی باشه. این زیادی عطر سبب بشه که موها و مخاصن رنگ بشه، نه خود عطر رنگ داشته باشه و رنگ ظاهری داشته باشه، چون سفارش شده این که عطر مرد نباید رنگ ظاهری داشته باشه. و اگر ما میبینیم رنگ عطر در مخاصن و موهای پیامبر بوده، به جهت اینکه زیاد از عطر استفاده میشه، این زیادی سبب رنگ و نه خود عطر. پس درستش اینه، عطر مرد همیشه نباید رنگ ظاهری داشته باشد. خب سوال بعدی، نکته بعدی این است که کدوم قسمتی از بدن بایستی معطر کرد؟ خب روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید الطیبو فی الشارب من اخلاق الانبیاء، ولی جایی که روایت معرفی میکند سبیل هست، فرماید توی سبیل عطر قرار بدید بمالید، این از اخلاق پیامبران است. الطیبو فی الشارب، شارب یعنی سبیل، طیب یعنی عطر، عطر در شارب من اخلاق النبیین، از اخلاق پیامبران است. خوبه این، هم انسان معطر میشه هم خودش از بوی این عطر به طور کامل استفاده کنه. در یه روایتی فرمان این طیب فی الشارب تکرمت الملکین، این عطری که در سبیل قرار میدن این کرامتیست برای دوتا فرشتهی که در شانه هاست، مثلا تکرمت الملکین. بله یه جای دیگری که روایت معرفی میکند فرق سر است، که خوندیم سفیدی مشک در فرق سر پیامبر دیده میشد، موهای سر و محاسن. بله هم بله رنگ عطر در موها و محاسن پیامبر هم نمایان بود، بس یکی از جایی که معطر میشه موهای سر و محاسن است. روایتی هم داریم که امام کاظم به بعض اصحابش امر فرمودند که گردنش را معطر کند، لبتهی ای العنق، امر ابو الحسن امر فرمودند امام کاظم صلوات الله علیه، بعض اصحابش به وضع طیب قرار دادن طیب عطر فی لبتهی، در لبه، لبه یعنی عنق، گردن ای العنق، این بخاطر معانقه، کسیست که با اون طرف معانقه میکنه بوی خوشی ازش استشمام کنه. خیلی خوب روایتی هم داریم میفرمان اولین جایی که معطر کنید جای سجود هست، اول ما یستعمل الطیب فی موضع السجود ثم سایر البدن، ترتیب داره اول محل سجود است، پیشانی است، بعد مثلا سبیل و فرق سر و گردن و امثال این هاست. این چهارمین نکته بود. پنجمین نکته این است که خانمهایی که عطر میزنند نباید از منزل خارج بشن و به نماز جماعت هم نباید شرکت کنند در مسجد. روایتی داریم انها اذا خرجت متطیبه، خانم اگر معطر با بوی خوش از خونه خارج بشه، لعنتها ملائکت السما، نفرین میکنن فرشتگان آسمان اون خانم را نفرین میکنن و او لعنت میفرستن. این پنجمین نکته بود. ششمین نکته سفارش شده، توصیه شده، کار پیامبر و ائمه ما هم همین بوده. میفرماید که هیچ وقت عطر را رد نکنید. کسی برای شما عطر بیاره، عطر تقدیم میکنه، رد نکنید. بله، پیامبر سجیهشون این بوده، بله روششون این بوده که عطر را بر نمیگردوند. فان رسول الله کان لا يرد الطيب. حضرت امیر میفرماید انا لا نرد الطيب، ما عطر را بر نمیگردونیم. پیامبر میفرماید لا يعرض عليه طيب لا تطيب به. پیامبر این چنین بودن، هر وقت عطری بر او عرضه میکردن یه مقداری از او ور میداشتن و خود را معطر میکردن. و یقول هو طیب ریحه، این عطر این خاصیت را دارد که خوشبوس، بوش خوش است و خوشبوس. خفیف حمله، حملش هم سبک است، سنگینی ندارد، سنگینی ندارد، بوی خوشی هم دارد. و اگر هم خود را با اون عطر معطر نمی کردند، انگشتشون را توی عطر قرار می دادند و اون را می خوردند. ثم لعق من. این ششمین توصیه بود، ششمین نکته. بله، هفتمین نکته این است که عطر چیست. عطر هر چیزی که بوی خوش دارد، ولی در روایات ما، مستفاده از روایات ما، این است که عطر بر چهار چیز اطلاق میشه. یکی مشک است و دیگر عنبر است و زعفران است و عود. اما اون عطرایی که از گل گرفته میشه، اینها بهش روغن میگفتن، عطر گفته نمیفهمه نمیگفتن. بله، البته گاهی هم به این روغن ها عطر گفته میشه. روایتی داریم که حضرت امیر اتیه به دهنن، برای او دهن آوردن، روغن گل معطرم هست. وقد کان ادهنه، ایشون هم تازه روغن مالیدن، روغن معطر مالیده بودند، عطر براش آوردن. فدهن، مجددن روغن مالیدن. و فرمود انا لا نرد الطیب، ما عطر رطیب و چیزی که بوی خوش داره بر نمیگردونیم. خیلی این نشانه علاقه به عطر، بوی خوش و روغنهای معطر. خیلی خوب. حالا اولین عطرها مشک است. مشک هم مال آهوس، یه جور آهویی است که بیشتر توی تبت، فلات تبت اونجاست. یه آهوی خاصی است، البته توی جای دیگه هم هست، در عربستان و بعض صحراها هم هست. یکی سی زیر شکمش توی نافش داره، این پر از عطر میشه، معطر میشه. یک کیسه ایست که پر از عطر است. این کیسه در عربی بهش میگن فارت المسک، فران موش، موش مشکشون شبیه موش هست. میفرماید فارت المسک، حالا این کیسه مشک هست. این را بله میارن از همون فلات تبت و داخلش مشک هست. و هر یکی از ائمه، هم پیامبر از مشک استفاده میکردن و هم هر یکی از ائمه مشکدان داشتن. زمانی که بخوان خارج بشن از منزل، از این مشکدان استفاده میکردن و مشک را حتی در قضا قرار میدادن تا اینکه درونشون هم خوشبو بشه و به روغن هم اضافه میکنن تا اون روغن و دهن معطر بشه. و به نوره هم اضافه میکردم برای اینکه بوی نوره بر بوی نوره غلبه کند و نوره بدبو نباشد. انبر هم چیزیست که از دریا گرفته میشه. انبر، حالا این حقیقتش چیه؟ نمیدونم آیا حیوانیست یا اینکه یه جور سنگیست مانند مرجان است. مهم این است که از دریا میارم، معدنش دریاست. چهارمی زعفران است و معروف است. و عود، و اما عود عرض کردم چوبیست و تنه درختیست خیلی معطر، البته ریشه اون درخت از تنش معطرتر است و داروی عطری به نام عطر العود ازش درست میکنند، خیلی قیمتش بالاست. من از مکه بخواستم یه شیشه بخرم، میگفتن 400-500 تومان تقریبا میشد. خیلی خوب، این راجع به انواع عطر. البته نکته بعدی این است که چه بسا استفاده از گلاب بفهم. اسمش عنبره. بله، حالا این بعض نهنگا عنبر میگن مسلمه اسمش عنبر است. بله، ولی حالا این که این استفراغ نهنگ باشه یه خورده کار را مشکل میشه. خیلی بله، آهون آهون. خیلی خوب، نکته بعدی این است که می‌فرماید گلاب هم می‌شود عطر حساب کرد. فوایدی هم برای گلاب ذکر کردند. امام رضا این کار را هم می‌کردند که صورتشون را با گلاب می‌شستند یا مس می‌کردند. روایتش نقل کردند که ان من مسح وجهه بماء الورد، کسی است که صورتش را با آب گلاب مس کند، لم یصبه فی ذلک الیوم بؤس ولا فقر، در اون روز نه به بدبختی بؤس مبتلا میشه نه به فقر. و در فقه الرضا آمده است بعد از این است که میفرماید آداب شانه کردن، فرماید ثم امسح وجهک بماء الورد، سپس صورتت، امام رضا میفرماید در کتاب فقه الرضا، صورتت را مس کن با گلاب ماء الورد. فإني أروي عن أبي عبد الله، چون من نقل بکنم روایت میکنم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودند من اراد ان يذهب في حاجه، کسی که حاجتی داره، حالا مشکلی داره، حاجتی داره، نزد کسی حاجتی داره، و مسح وجهه بماء الورد، صورتش را با گلاب مسح کند، لم يرهق، اون روز مشکل پیدا نمیکند، خسته نمیشود، رهق یعنی خستگی، و تقضا حاجته، حاجتش هم برآورده میشه، ولا یصیبه قطر ولا ذله، نه خاری مبتلا میشه نه فقر. این هشتمین نکته بود. نهمین نکته این است که میفرماید مستحب است این است که انسان نصف شب عطر استشمام کند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید انی لا احب للرجل، برای مرد این شعر را دوست دارم، این کار را دوست دارم، اذا قام باللیل، هرگاه نصف شب بیدار شد، ان یستاک، مسواک بزند، و ان یشم الطیب، عطر استشمام کند، فان الملکه یأتی الرجل، چون فرشته میاد، اذا قام باللیل، زمانی که برای نماز شب بیدار میشه، حتی یضع فاه علا فیه، تا جایی که دهانش، این فرشته دهانش را روی دهان اون شخص قرار میده، فما خرج من القرآن، هر قرآن هر آیه قرآنی که میخوند، من شیئن دخل فی جوف ذلک الملک، اون ملک در خودش نگاه میداره و سیعتی باله فی جوف ذلک، این برای اون نگاه میداره برای روز قیامت. خیلی خوب، البته اینجا میفرماید یشم و طیب، عطر ببوید، ولی شاید مراد از عطر زدن باشه، چون این کسی که عطر میزند استشمام بوی عطر هم به دنبال دارد، این کنایه است، عطر باید بزند و نماز شب بخواند. خیلی خوب، بعدن البته خواهد آمد که خود بو کردن عطر هم مطلوب است. روش دیگری برای معطر کردن و بله استفاده از عطر، استفاده از بخور و تجمیر است. بخور یعنی یه ماده ای را می سوزنند و دودش معطر است، به وسیله اون خود را معطر می کند، فضا را معطر می کند. تجمیر هم برای لباس ها و پیراهن هاست، اینها را تجمیر می کند، بادود معطر می کند. خیلی خوب، ائمه این کار را می کردن، دود می کردن لباس هاشون و بدن هاشون با دودهای معطر. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود سزاوار است، ینبغی للمرء المسلم، برای مسلمان سزاوار است، برای مسلمان ان یدخن ثیابه اذا کان یقدر، این است که دود کند با دود خوش ثیابه لباسهاش، اذا کان یقدر، اگر توان این کار را داشت. خیلی خوب، چند نکته راجع به دلیل این دود کردن و تجمیر داریم. زمان دود کردن موقع خارج شدن از حمام است، بهترین زمانش اینه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلم، خرج من الحمام الى المسلخ، از حمام خارج شد و رفت به سوی رختکن، فدعا بمجمره، خواست که مجمره بیارن. مجمره یعنی جمر، یعنی بله زغال، زغال گداخته بیارن، فتجمره بها، و عطری و عطری یا چیزی دوش میریزن که دودش معطر بشه، بهش میگن مجمره. خیلی خوب، این موقع خوبه. دومین موقعش این است که موقعی که مهمان بخواد بیاد، انسان لباساش و فضای خونه را معطر کند. حسن بن الجم نقل میکند، مرز میکند، خرج الی ابو الحسن، امام کاظم خارج شده به سوی من، یعنی از خونه، فوجدت منه رائحة التجمیر، دیدم رائحه بوی تجمیر در بدنش و لباسهاش هست. دومین نکته این است که با چی باید بخور کرد و تجمیر کرد. اون مورد هم چیزی است که دودش و بخورش و بخارش شاید بوی خوش داشته باشه، هر چیزی که دودش خوشبو باشه، بخارش خوشبو باشه. یه چیزی هم در روایات ما ذکر شده، یکی مانند قسط عود هندی است، معروف از قسط هندی. خب یک خانومی به نام عذر، کنیز امام رضا است، عرض میکنند کنتو عراه و یتبخر بالعود، میدیدم که امام رضا صلوات الله و سلام علیه با عود بخور میکردن، عود هندی السنی، عود هندی است که خوشبو و معطر. و استعمل بعده ما وردن و مسکن، بعد از اون هم به این اکتفا نمی کردن، بعد از اون از گلاب و مشک هم استفاده می کردن. بله، در روایت دیگری از امام رضا صلوات الله سلام هم فرماید انما شفاء العین، درمان چشم قرائت و الحمد. البته اینجا چشم مراد احتمال زیاد چشم زخم است، درمانش خواندن سوره حمد است، و المعوذتین و آیت الکرسی و البخور بالقسط و المر و اللبان. خب قسط گفتن، حالا شاید مراد همون عود هندی است و شاید مراد خود قسط باشه. قسط با عود هندی فرق میکنه، البخور بخور کردن با قسط، و مر، مر مکی، و لبان یعنی کندر، این ستاز، بخور دادن این ستاز چشم و اثر چشم زخم را برطرف میکنند. البته قصد اگر عود هندی مراده که خوشبوس و معطر است، ولی اگر همون قصد نمیدونم آیا معطر هست یا نیست. روایتی از پیامبر نقل کردن که میفرماند خیر ما تداویتون بهی الحجامه و القسط البحری، بهترین چیزی که خود را با اون درمان میکنید حجامت است و قسط دریایی است. قسط هم اهمیتی دارد، قسط هم خوب است. البته قسط شیرین داریم، قسط تلخ داریم، قسط دریایی داریم، قسط هندی داریم. مهم این است که این به وسیله اون درمان میشن. حالا این روایت میفرماید بخور درست کنن برای دفع اثر چشم زخم است، ولی عرض کردم باید دودش معطر باشه، هرچی باشه. حالا یه سری از هندوستان میارن یه چوبهای معطر، یه ماده سیاهی روش دود میکنن و دودش معطر است و بوی خوشی دارد. احتمالا یکی از ترکیباتش همون عود هندی باشد. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به روغن مالی است. روغن مالی هم زینت است، هم زیبایی است و هم سلامت است. کسی که موهاش را روغن بزند، خب یقینا موهاش را میتونه به اون جور که دلش میخواد مرتب کند، میتونه صاف کند، مرتب کند. علاوه بر این است که با روغن مالی موها براق میشه، پاکیزه میشه، زیبا میشه و از حالت بال جولیده و خارج میشه و از حالت بله بدبختی و حالت بؤس خارج میشه. خیلی خوب کسی است که از روغن استفاده میکنه، بله این طرف بر او ظاهر میشه، بله نعمت و طراوت و شادابی بر او ظاهر میشه. و حتی هم مردم فکر کنه، ممکنه فکر کنن که این شخص پولدار است و مایدار است، سرمایدار است و حالش خوب است. رایه حال فواید زیادی دارد روغن مالی. فواید راجع به بهداشت و سلامتی هم زیاد دارد. مردم از این کار اطلاع ندارد به اون صورت، ولی در حقیقت این یکی از اموری که حافظ ضامن سلامتی انسان باشه. به همین جهت در روایت ما تأکید شده، از پیامبر نقل شده و فرماید که ایشون روغن را دوست داشتند. کان یحب الدهن، ان النبی کان یحب الدهن، دهن روغن و روغن مالی را دوست داشتند. و یکره الشعف، موهای نامنظم و نامرتب و جولیده را دوست کراهت داشتند. و یقول ان الدهن یذهب البؤس، و می فرمودند که روغن و روغن مالی بؤس و بدبختی را برطرف میکند. و کان یدهن باصناف من الدهن، از یه سری روغن ها استفاده میکرد. حضرت امیر میفرماید الدهن یلین البشره، پوست را نرم میکند. و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. و یسهل مجاری الماء، مجاری آب را آسان میکند، خروج ورود آب را آسان میکند. و یذهب القشف، قشف یعنی کسیفی چرک را برطرف میکند. و یسفر اللون، رنگ را روشن میکند. پس این یه زیبایی دیگری است، خیلی فوایدی دارد. اینایی که مبتلا به پوست زبر و خشک، درمانش روغن مالی است، چون میفرماید یلین البشره، پوست را نرم میکند. و یزید فی الدماغ، برای مغز هم خوبه، مغز را زیاد میکند. و یسهل مجاری الماء، بله روایت ایران خواهیم خون. روایت دیگری از امام صادق میفرماید که الدهن مجار الماء، یعنی هم عرق آسان میکنه، خروج عرق هم آسان میکنه، ورود آب به داخل بدن، به داخل پوست، تا پوست تباطراوت و شاداب بشه، آسان میکنه. بله روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم علیه می فرماید الدهن یذهب بالسوء، روغن سوء یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکند. باز روایتی از خود امام صادق از پدرانشون نقل میکنند الدهن یظهر الغنا، دهن و روغن مالی بله سبب میشه که مردم فکر کنن این طرف مایدار است. یظهر الغنا، غنا یعنی مایداری و پولداری است. خب هم روغن مالی هم زینت است و هم موها را مرتب میکند، هم انسان و شخص را به مظهری که سزاوار است ظاهر می کند، ضامن سلامتی پوست است و مجاری آب، عرق، خروج عرق، ورود آب به داخل بدن، شاید مجاری خون را هم شامل بشه، اینها را باز می کند و حرکت خون و آب را آسان می کند. خیلی خوب، بعد می رسه به مغز و مغز را زیاد می کند و سبب برطرف شدن قشف یعنی چرک و بله کثافت را از بدن می زداید و از بین می برد. پس داخل در پاکیزگی هم می شود. قشف یعنی وسخ یعنی کثافت. خیلی خوب، بله، این در خلاصه در مسئله سلامتی نقش داره. روایتی داریم در رساله ذهبی امام رضا صلی الله علیه و سلم فرمود: من اراد الا تنشق شفته، کسی که میخواهد لبهاش ترک نخورد، ولا یخرج فیها باسور، باسوری در او ظاهر نشود، فلیدهن حاجزه، باسور یعنی زخم، زخمی است که علاجش سخت است، فلیدهن حاجبه من دهن راسه، وقتی موهای سرش را روغن میمالد ابروهاش هم روغن بمالد. این سبب میشه که لبها دیگر ترک نخورد و باسور در لب وجود نیاد، زخم در لب وجود نیاد. البته یه سری سفارش هایی، بله اینجا سفارش شده، نکاتی تذکر دادن. یکی این است که روغن باید در چه زمانی استفاده کرد. زمانش در روایت ما می فرماید شب از هر چند استفاده از روغن شبانه روز خوبه، ولی در شب فواید بیشتری داره، فواید کاملتری داره، به خصوص اول ساعت شب. روایتی داریم صحیح السند هست از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، می فرماید دهن اللیل یجری فی العروق، روغن شب در رگها جریان پیدا می کند و یروی البشره، بشره پوست را آبیاری می کند و یبیض الوجه، صورت را سفید می کند. ببینید اون روایت قبلی که روغن مالی دارد و شب نفرموده، می فرماید یسفر لانصرفن، یه مختصر رنگ را روشنتر می کنه، ولی روغن شب خواص بیشتری داره، رنگ را سفید میکنه، یبیض الوجه، صورت را سفید میکند و پوست را آبیاری میکند و در رگهاش دهن اللیل، این خاصیت روغن مالی شب است، میفرماید در عروق در رگها جریان پیدا میکند. خب راه بسته شده را باز میکند، یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند، در عروق جریان پیدا میکند و راه بسته شده را باز میکنه. چی بسه ما از این استفاده کنیم که این روغن، خصوص روغن بنفشه، برای اگر در شب مصرف بشه برای باز کردن رگها هم مفید است، رگهای خونی مثلا، رگهای قلب. بله، روایت دیگری داریم میفرماید دهن اللیل یجری فی العروق و یربی البشره، خیلی خوب، روغن شب در رگها جریان پیدا میکند و بشره یعنی پوست را آبیاری می کند، باعث می شه پوست با تراوت با شادابی باشد. دومین نکته ای که تذکر می دن می فرماید که روغن چون زیبایی شخص را و ظرافت شخص را زیاد می کند و باعث مثلا انسان لطیف باشه، لطافت، نرمی، نرم باشه، ظرافت داشته باشه و سفید می کنه انسان را. این مراتب بالاش برای خانم ها خوبه، کسی که از روغن مقدار زیاد استفاده کند، مداوم استفاده کند، این برای خانم ها خوبه چون انسان را نرم میکنه. ولی مرد، این خانم ها اگر نرم، ظریف، ملایم باشند خوبه، ولی مرد یه مقدار هم باید خوش، بله، زبری و بله چیزی داشته باشد، یک خورده حالت مردانگی هم داشته باشد، حالت زنانگی پیدا نکند. اینقدر روغن نماله که
بله مثل زنها بشه. روایتی از پیامبر داریم که به امام حسین میفرماید ادهن غبن تشبه به سنت نبیک. غبن یعنی یه مدتی از روغن استفاده کن، یه مدتی استفاده نکن، یه روز استفاده کن، یه روز استفاده نکن. امام صادق فرماید که لا یدهن الرجل کل یومن، مرد نباید هر روز روغن مالی کند. یرا الرجل شعفن لا یرا متزلقن، مرد باید یه مختصر هم بله زبری و خشونت داشته باشد، خشونت و مردانگی داشته باشد، اینجوری دیده بشه، اینجوری که دیده نشه که متزلق موهاش مثلا همیشه نرم و چرب است و مثل خانم ها، اینجوری دیده نشه. لا یرا متزلقن که انه امراه، البته این حد معینی نداره، بستگی به اشخاص و کار اشخاص داره. ممکنه یک کسی هفته یه بار از روغن استفاده کنه، این نرمی و این ظرافت خواهد بود به طور مداوم. ممکنه یک کسی هر روز از روغن به خاطر کارش توی خاک است و مثلا کره آجر است و این اگر هر روز هم از روغن استفاده کنه مثل زنها نمیشه، حالت زنانگی پیدا نمی کنه. بستگی به افراد دارد. خیلی خوب، در یه روایتی داریم از اسحاق ابن عمار قلت لابی عبد الله علیه السلام اخالط اهل المروه من الناس. اسحاق ابن عمار به امام صادق عرض میکند که من محشورم با بالاخره بزرگان، محشور اهل مروه، اینا که بزرگان هند و آدم های شناخته شده است و بالاخره من الناس از مردم، وقد اکتفی من الدهنی بالیسیر، یا مختصری از روغن میمالم چون با اینا محشورم، حشر نشر دارم، از روغن هر روز استفاده میکنم به مقدار کم. فمتمسخ بهی کل یوم، هر روز روغن مالی میکنم. امام میفرماید ما احب لک ذلک، من این کار را برای شما دوست ندارم. فقلت یوم و یوم الله، عرض کردم یه روز از روغن استفاده کنم، یه روز استفاده نکنم. فقال و ما احب لک ذلک، این درست نیست. قلت و یوم، دوست ندارم برای شما. یومون و یومن، عرض کردم یه روز مثلا روغن میمالم، دو روز روغن نمیمالم. فقال بله و یومن، قلت و یومون و یومن لا. فقال الجمعه الى الجمعه، از جمعه به جمعه است، روز جمعه روغن بمال، از هفته به هفته است. یومون و یومن، از جمعه تا جمعه یه روز یا دو روز است، در هفته یه روز یا دو روز است، بیشتر نباید استفاده کنید. بله برای من صلاحیت ندارد. یه روایت دیگری از اسحاق بن حریز قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم ادهن، عرض کردم به امام صادق هر چند وقت یه بار روغن بمالم. قال فی کل سنت مره، هر سال یه بار. فقلت اذن یرا الناس فی خصاصه، خب اگر سال یه بار مخم روغن مالی کنم، مردم من اونجور که دوست دارن نخواهند دید، یه خصاصه، من خصاصه موهام جوریده میشه، پوست بدنم خوش میشه، مثلا خصاصه یه نقصی در من خواهند دید. فلم ازل اماکسه، همینجور من چانه میزدم با امام. قال ففی کل شهر مره، امام فرمود که ماهی یه بار است. لم یزدنی علیه، اجازه نداد که بیش از یه ماهی یه بار از روغن استفاده میکنه. البته این روایت شاید خاص اون شخص هست. روایت ما می فرماید که از روغن استفاده کنید، بله، و از استفاده از روایت این است که بیشتر از این است. اینجور نیست که سالی یه بار یا بله سالی یه بار یا ماهی یه بار از روایت استفاده میشه که بیشتر از این است. حالا مثلا روز در میان باشه خلاصه روغن. ولی چرا امام به این شخص فرموده سالی یه بار؟ چون این شخص خصوصیتی داره، مشاهدی خصوصیتش این است که بله این خصوصیتش این بار این خودی ظرافت خاصی داره، شبیه زناست، حالا روغن مالی هم بکنه دیگه حالش خیلی بدتر میشه. یا شاید این شخص مقاصد خوبی نداشته باشه از این کار، هدفش این است که مثلا کارهایی که نباید انجام بده انجام بده، باعث جلب دیگران بشه، توجه دیگران بشه، حالا هم زن یا مرد. خیلی خوب، پس امام میخواستن که این آقا به این مظهر ظاهر نشن، به این شکل ظاهر نشن، و الا استفاده از روغن هفته یه بار یا روز در میان. البته بنده عقیده من است که برای مردان هفته یه بار است، نباید بیشتر بشه. هفته یه بار یا دو بار، همین روایتی که میفرماید در جمعه و الی جمعه، هفته یه بار یا دو بار، حد اکثرش هفته دو بار، بیشتر از اون نباید از روغن استفاده بشه که مرد مانند زن باشه. خیلی خوب، این مقدار دارم اتفاق میکنم. صلی الله علی محمد و علی آله.